نحن سوف نذبحهم، سوف نذبحهم.
مشروبا عاديا يعني مثل شرب العصير، ولا يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم يستعمله، لكن ربما يهدي أو يبيع، لكن ربما يهدي أو يبيع.
بر روح تمام شیعیان تیغ زدند، بر روح تمام شیعیان تیغ زدند، بر مرد ترین مرد جهان تیغ زدند. خورشید به سینه ماه بر سر می زد، خورشید به سینه ماه بر سر می زد، انگار به فرق آسمان تیغ زدند. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه. عرض سلام دارم خدمت شما بینندگان عزیز و ارجمند. با برنامه دیگه از سلسله برنامه‌های سراب وهابیت میهمان منازل شما هستیم. تسلیت عرض می‌کنم نه فقط به شیعیان، نه فقط به مسلمان‌ها، بلکه به جهان بشریت. فرارسیدن سال روز شهادت امیر المؤمنین حیدر کرار فاتح خیبر رو که انشاءالله بهترین الگو باشه برای ما انسان‌ها، فراتر از بحث تشیع و اسلام اگر بخوایم نگاه بکنیم، و انشاءالله در این شبها ما رو فراموش نکنید از دعای خیر خودتون. ممنونیم از شما بینندگان عزیز که باز هم پای گیرنده های خودتون نشستید. باز هم شنبه شب هست اگر به صورت زنده بیننده این برنامه هستید، و انشاءالله ما مباحث رو در خصوص وهابیت و امشب به خصوص در مورد آقا امیرالمومنین خواهیم داشت. در خدمت استاد عزیز حجت الاسلام و المسلمین روستایی هستیم. بنده تسلیت عرض می‌کنم خدمت شما استاد روستایی عزیز، فرارسیدن شهادت آقا امیرالمومنین علی بن ابی طالب علیه السلام رو، و همچنین امیدوارم که زیارت شما هم مورد قبول درگاه هدیه قرار گرفته باشه، در خدمتتون هستم.
خواهش میکنم. بنده هم خدمت شما و تمام بینندگان عزیز شبکه جهانی ولایت ابتدا عرض سلام و ادب و احترام دارم، و همچنین ایام شهادت و روز شهادت مولا الموحدین یعصوب الدین آقا امیر المؤمنین علیه السلام رو خدمت این عزیزان تسلیت عرض میکنم، و امیدوارم هم عزاداری هاشون برای اون حضرت و هم عبادتشون در این ماه بزرگ مورد قبول درگاه احدیت واقع شده باشه.
متشکرم از شما استاد رستایی. بینندگان عزیز و ارجمند، خب در این ایام که بشریت عزاداره آقا امیرالمومنین علی ابن ابی طالب هست، گاهن باز هم وهابی ها مطالبی رو مطرح میکنن و عبارت هایی رو به کار میبرن که باز هم دل های مسلمان ها رو جریح دار میکنه. در این خصوص یکی از مواردی که اینها و وهابی ها خیلی برش پافشاری میکنند و طرفداری میکنند شخصیت ابن ملجم مرادی قاتل آقا امیرالمومنین علی ابن ابی طالب هست. در پشت پرده الفاظی که اینها دارن به کار میبرند در مورد این شخص دفاعی هایی از این آقا دارند که خب به هر حال معلوم الحال هست برای همه انسان ها که این شخص، شخصی که قاتل امیرالمومنین باشه، چه جایگاهی رو داره. کلیپی آماده شده در همین خصوص با هم دیگه میبینیم. ان شاء الله بعد از اینکه این کلیپ رو دیدیم برمیگردیم در خدمت استاد روستایی بخواهیم بود و توضیح خواهند داد در این زمینه. کلیپ اول رو با هم دیگه ببینیم.
کشنده حضرت علی کافر نبود، اجتهاد کرد و علی رو کشت. کشنده حضرت علی کافر نبود، اجتهاد کرد و علی رو کشت.
بله، ملاحظه فرمودید. آقایون وهابی که دائم از این دم میزنند اگر کسی اجتهاد بکنه و حتی در اجتهاد خودش خطا کرده باشه، اجر و ثوابی رو به خاطر اون اجتهاد خطا میبره. قاتل آقا امیرالمومنین رو اینگونه خطاب میکنن که ایشون کافر نبوده، ابن ملجم مرادی مجتهد بوده است و اجتهاد کرده حضرت علی رو کشته، یک اجر هم میبره به تبع دیگه چون اجتهادش به خطا رفت. استاد دوستی، این افاضاتی که این آقایون در خصوص ابن ملجم مرادی دارن، ما دوستان ببینیم که ریشه در کجا داره، و آیا فقط این کارشناسای وهابی که همچین تفکری راجع به ابن ملجم دارن یا نه، ما اگر تورق بکنیم تاریخ رو موارد دیگه هم در این خصوص میبینیم.
عرض کنم خدمت شما، ببینید جناب حسینی، در مورد دفاعیه از ابن ملجم، خب در بین وهابی ها خیلی زیاد دیده میشه. ما البته در بین علماء اهل سنت نظر مقابل رو داریم و مقابله با ابن ملجم رو داریم، اما در بین وهابیت نه خیر، خیلی علیه ابن ملجم نه، بلکه به نفع ابن ملجم خیلی حرف ها دارن. فقط این نیست، این تازه فقط بحث اجتهاد رو مطرح میکنه و طبیعتاً طبق گفته آقایون کسی که اجتهاد بکنه اگه خطا هم بکنه یه ثواب هم میبره. یعنی به اعتقاد اینها ابن ملجم ثواب هم برده که حضرت امیر رو به شهادت رسونده. اما غیر از این تعابیری که این آقا داره، بالاتر از این رو هم ابن تیمیه داره که از بالاخره شیخ الاسلام اینها هست و شخصیتی است که اینها اون رو میپرستن، یعنی از یک عالم گذشته. ملاحظه بفرمایید کتاب منهاج السنه جلد پنجم تحقیق دکتر محمد رشاد سالم، در اینجا در صفحه 47 عبارتی داره، میگه عبدالرحمن ابن الملجم المرادی مع کونه کان من اعبد الناس. میگه این آقا امیرالمومنین کشته، ببینید قتله، بالاش میگه حضرت رو کشته، اما چی؟ من اعبد الناس. این آقا از عابدترین مردم بوده، یعنی اصلا صحبت از اجتهاد و این حرفا گذشته. نمیخواد بگی که این فقط مجتهد بود، نه خیر، خیلی هم عابد بود، خیلی عابد و زاهد هم بود. یعنی شما ببینید چی رو در مقابل امیرالمؤمنین قرار میدن. امیرالمؤمنین شخصیتی است که ما در صحیح مسلم روایت داریم، بارها این روایت رو ما بیان کردیم که امیرالمؤمنین پیامبر به ایشون فرمودن که علی جان، تو کسی که با تو دشمن هست قطعا منافقه و کسی که تو دوست داره مؤمن هست. خب ببینید امیرالمومنین ملاک ایمان و نفاقه. اون وقت شخصیتی که امیرالمومنین رو میکشه از نظر ابن تیمیه وهابی میشه اعبد الناس، عابدترین مردم. خب و احادیث دیگری داریم که حتی اصلا این دوستی امیرالمومنین معیار و ملاک برای چی بوده؟ برای شناخت منافقین، اصلا بغض امیرالمومنین معیار و ملاک برای حلال زاده بودن افراد و همسال این که در روایت شیعه و سنی آمده. اما خب از نظر ابن تیمیه میشه اعبد الناس، اما همین به همینجا بسنده نمیشه. شما ببینید یه شخصیتیست به نام ابن حزم که آقای صفدی، ایشون میگه بنده صفدی عالم اهل سنت اعتقادم اینه که ابن تیمیه حرفاشو از کی گرفته؟ از ابن حزم گرفته. خب آقای ابن حزم دقیقاً حرفهایی میزنه شبیه حرف همین کارشناس وهابی که میاد میگه که بله آقای ابن ملجم مجتهد بوده و کار درستی انجام داده. این رو در کتاب المحلا در جلد دهم ایشون میاد مطرح میکنه در یه بحثی و پیرامون عفو و قصاص و این مطالب داره. ببینید المحلا جلد دهم انتشارات المنیریه در مصر این رو چاپ کردن و ملاحظه بفرمایید صفحه 484 میگه ولا خلاف بین احد من الامه، بین هیچ یک از امت پیامبر خلافی نیست که ان عبدالرحمن ابن ملجم نکشت علی را جز اینکه مجتهد بود، دلیل داشت برای خودش، اجتهاد کرد و اعتقادش هم بود ثواب میبره. ببینید بعد میاد چیکار میکنه؟ بعد از این قضیه میاد شعری رو نقل میکنه که عمران ابن حطان خارجی گفته، بله، که از ناسبی هاست و از خوارج خودش. شعر هم اینه: یا ضربت منطقی ما اراد با الا لیبلغ من ذل عرش رزمانا انی لاذکر او هینا فاحسبه اوف البری عند الله میزانا. میگه ای کسی که زننده ضربه‌ای هستی، که انسان پرهیزگاری هستی و تو قصد این بوده که رضوان الهی رو از خداوند دریافت بکنی و اون به قول معروف قصد قطعا قربت بوده، من زمانی که تو رو به یاد میارم نظرم اینه که شما در نزد خدا بهترین نامه عمل رو داری. خب این شعریه که عمران بن حطان خارجی در مورد ابن ملجم میگه. آقای ابن حزم میگه مجتهد بوده و این شعر رو در تأیید میاره و رد هم نمیکنه، لحظه ای نمیخواد به خودش اجازه بده که بیاد بگه آقا نه آقا ابن ملجم بی خود کرده، یا مثلا بیاد بگه این ابراهیم نهتان خیلی اشتباه کرده این حرف زده. با توجه به اینکه ما در مورد ابن ملجم نظر پیامبر رو داریم و عباراتی که خیلی زیباست در این زمینه که حالا من در ادامه عرایضم خواهم گفت. خب این یک نمونه، یعنی این همین کارشناس وهابی، در واقع کارشناس وهابی میاد حرفای همینها رو میان مطرح میکنن و دوباره بیان میکنن و اینا چیزی از خودشون که اینها ندارن. این یک نمونه. نمونه دیگه در کتاب الجوهر النقی، این کتاب هم مال یکی دیگه از همفکران ابن تیمیه است، کتاب الجوهر النقی، ملاحظه میفرمایید تصویر کتاب رو جلد دوم، اینجا آقای ابن ترکمانی نویسنده است، خب، و چاپ اول انتشارات دارالمعارف در حیدرآباد در هند چاپ شده، سال 1316 این کتاب به چاپ رسیده. خب اینجا ملاحظه بفرمایید در صفحه 153 جلد دوم، صفحه 153 عنوان باب همینجا آمده، خب این هم عنوان باب، در پایین تر میاد همون حرف ابن حزم رو از زبان خودش میگه، این دفعه نه از زبان ابن حزم، اینم نظر خودشه، میگه ولا خلاف بین احد من الامه، این که ابن ملجم حضرت امیر رو کشته در حالی که اجتهاد کرده و نظرشون بوده که ثواب میبره. بعدم این هم میاد دقیقا همون حرفای عمران ابن حطان رو داره نقل میکنه، همون اشعار رو میاره. شما ببینید این آقای وهابی که میاد این حرفا رو میزنه، حرفاش از اینجا نشأت میگیره، از کسانی که یا ابن تیمیه حرفاش رو از اونها گرفته و یا از خود حرفای ابن تیمیه. وقتی این آقا ابن تیمیه شیخ الاسلامشه، اسلامش رو از ابن تیمیه میگیره که ابن ملجم رو اعبد الناس میداند، خب ما چه توقعی داریم که بخوایم به قول معروف انتظار داشته باشیم چیز دیگری بگه؟ اسلام این آقا همینه، اسلام این آقا مساوی با بنی امیه است، اسلام این آقا چیزیه که بنی امیه براش دیکته کردن در طول تاریخ و فهمیده. اگر شما انتظار داشته باشی اسلام این آقا اسلام اهل بیت علیهم السلام باشه، قطعا نیست و یک انتظار گزافی از این آقا داری. چرا که این آقا پیرو ابن تیمیه است که حتی از یزید هم بعضا دفاع میکنه و ما در برنامه توضیح دادیم. پیرو ابن تیمیه است که از حجاج ابن یوسف ثقفی صفاک بنی امیه میاد دفاع میکنه. خب لذا میاد همچین نتیجه میگیره. پس ملاحظه فرمودید هم ابن حزم گفته، هم آقای ابن ترکمانی گفته و ابن تیمیه هم اون کلام رو گفته. حالا من جناب حسینی به عنوان خاتمه عرایضم در این بخش خیلی کوتاه میخوام عرایضی داشته باشم، چون افتخار داریم که امشب اگه قسمتمون باشه در خدمت استاد محترم جناب آقای عباسی هم باشیم. من خیلی کوتاه مطلبی رو بیان بکنم که ایشون خیلی منتظر نمانند پشت خط. ملاحظه بفرمایید حالا ما نظر پیامبر رو ببینیم، این نظر این آقایونه، اون وقت خود مردم قضاوت بکنن زاویه‌ای که ابن تیمیه و امثال ابن تیمیه و همفکران ابن تیمیه با پیامبر دارن ببینن چقدره، ببینن آیا اینها پیرو رسول الله هستن یا پیرو بنی امیه هستن. ما در برنامه ها مکرر عباراتی رو نمایش دادیم پیرامون این قضیه. به عنوان نمونه بریم سراغ کتاب مجمع الزوائد. من این روایت رو میخوام از کتاب بغیت و رائد فی تحقیق مجمع الزوائد و من با الفوائد نمایش بدم. جلد نهم انتشارات دارالفکر که این کتاب رو به چاپ رسونده. ملاحظه بفرمایید 1414 هجری هم به چاپ رسیده این کتاب. اینجا در صفحه 186 شماره صفحه اینجا واضح و روشنه، جلد 9 صفحه 186 بابی پیرامون شهادت امیرالمومنین علیه السلام اینجا میاد مطرح میکنه تا میرسه به روایت 14776 عن النبی، روایت از پیامبر هستش، انه قال یوما لعلی، یه روزی پیامبر به امیرالمومنین صلوات الله و سلامه علیه فرمودن من اشقى الاولین، علی جان شقی ترین و بدبخت ترین انسان در امت های پیشین، امت اول قبل از امت اسلام کی بوده؟ حضرت فرما الذي اقر ناقه، اون کسی که ناقه صالح رو پی کرد و کشت. اون شطوری رو که پیامبر خدا حضرت صالح فرموده بودن این رو بذارید در زمین خدا بچره و اینجا بالاخره بنوشه و علف بخوره و اون رو کار نقش جوجی معجزه است. خب این آقای اومد و این رو از بین برد. یا علی جان اشغال اولین کیه؟ میگه حضرت میفهمن که کسی که ناقه رو از بین برد. حضرت میفهمن یا صدقته به قول من درست گفتی. قالت و من اشغال آخرین. علی جان شقیترین و بدبخترین کسانی که در امت ما در زمان تو هست کیه؟ خب قال الله علم لی یا رسول الله، من نمیدونم اون کیه، شما باید بفرمایید. قال الذي يضربك على هذه، اون کسی که به این قسمت میزنه و اشار نبی الى یافوخه، به این جلوی فرق سر امیرالمومنین پیامبر اشاره کردن، گفتن اون کسی که به این قسمت میزنه على هذه. خب ادامه. فکان علی رضی الله عنه یقول لأهل العراق، حضرت به اهل عراق میفرمودن که من دوست دارم که اون شقی ترین شما بیاید و این قسمت من رو خضاب کنه با خون خودم، یعنی سر و این ریشان مبارکشون رو. و وضع یده علی مقدم رأسه، دستونزشن اینجا، یعنی از این دامن آرزوی شهادت دارم، دوست دارم اون شقی ترین بیاید. خب این روایت سندش چطوره؟ ملاحظه بفرمایید، رواه طبرانی و ابو یعلا، میگه آقای طبرانی و ابو یعلا اینو نقلش کردن و فیه رسید ابن سعد فقط وثقه، این آقا در سندش هست، توثیق هم شده. و بقیه تو رجالهی ثقاتون، بقیه راویان هم همه مورد وثوق هستن و روایت مشکلی ندارد. خب شما ببینید نظر پیامبر چیه؟ اینه که قاتل امیرالمؤمنین اشغل آخرینه، شقی ترین انسان، یعنی کسی که دیگه اصلاً به قول من بدتر از او وجود نداره. البته خب طبیعتاً به زمان امیرالمؤمنین برمیگرده، شقی ترین انسان. خب آیا ما میتونیم در مقابل این روایت پیامبر، کسی که پیامبر رو شقی ترین فرد نامیده، بگیم آقا این مجتهد بوده ثوابم برده؟ مگر میشه؟ آقا آیا شقی ترین انسان ها میتونه در اصلا ثواب میشه در موردش تصور کرد؟ این میتونه در بهشت اصلا باشه؟ شقی ترین یعنی چی؟ اگر بخواد شقی ترین آدم اهل ثواب باشه،
اهل اجتهاد،
اهل اجتهاد باشه، پس تکلیف اون گناهکار عادی چیه؟ پس این گناهکارا بعد دیگه مثلا جهنمی در کار نباشه دیگه.
هر کسی که مجتهد بشه دیگه، ولی اون که شقی هم باشه دیگه، به هر حال همیشه دیگه کارش
تمامه دیگه. همین که کسی به قول آقایون البته مجتهد بشه. و این اصلا ابن ملجم اصلا مال اجتهاد نبوده. اصلا اجتهاد معنا نداره در مورد امثال ابن ملجم. البته ادعای من نیستا. ادعای بزرگان اهل سنت که حالا توی عرایض خواهم گفت. بنابراین ببینید این حرفایی که اینا میان مطرح میکنن فقط رو حقد و کین و بغض با امیرالمؤمنین و پیامبره. وگرنه کسی که پیامبر فرموده اشغل آخرینه، آخه من نمیدونم اینو لااقل این شبکه‌های وهابیون برام توضیح بدن، کسی که پیامبر فرموده اشغل آخرین، شقی‌ترین آدم، چطور میشه اعبد الناس، عابدترین مردم؟ ما بالاخره حرف پیامبر رو بپذیریم یا حرف ابن تیمیه حرانی وهابی ناسبی رو بپذیریم؟ حرف کدوم رو بپذیریم؟ پیامبر فرموده این آقا اشغل آخرین، واقعا که اعبد الناس، عابدترین، ما نفهمیدیم. این احتمالاً مثل همون متواتر ضعیف میشه، از یه بر متواتر از یه طرف ضعیف، اصلا یه تناقض خیلی عجیب. خب اینجاست که زاویه وهابی ها با پیامبر معلوم میشه و مشخص میشه.
متشکرم از شما استاد دوستایی، انشالله بینندگان عزیز برخواهیم گشت و ادامه خواهیم داد مطالب رو در این خصوص و نظرات اهل سنت رو هم خواهیم دید، اهل سنت اصیل چگونه برخورد میکنن با شخصیت مثل ابن ملجم مرادی. اما در این بخش در خدمت استاد عزیز و بزرگوار حجت الاسلام و المسلمین عباسی هستیم از مشهد مقدس. استاد عباسی عرض سلام دارم خدمت شما و همچنین از طرف همه بینندگان عزیز و ارجمند تسلیت عرض میکنم خدمت شما ایام رو و همچنین امیدوارم که نائب زیاره ما در مشهد مقدس باشید.
سلام علیکم و رحمت الله. بنده هم خدمت حضرت عالی جناب استاد روستایی و همه بینندگان عزیز و گرامی شبکه جهانی ولایت عرض سلام و ادب و احترام دارم. همینطور تسلیت عرض میکنم شهادت جانسوز مولا الموحدین امیر المؤمنین یعصوب الدین علی ابن ابی طالب صلوات الله و سلام و علیه رو و از کنار مزجع شریف حضرت علی ابن موسر رضا علیه آلاف و تحییت و سنا نائب و زیاره و دعاگوی همه بینندگان عزیز همه جای این عالم هستم.
بله متشکرم از شما استاد عباسی عزیز. با توجه به اینکه یکی از اتفاقاتی که الان دیگه گریبانگیر جهان اسلام و بشریت شده بحث گروهک تکفیری تروریستی داعش هست و این گروهک تروریستی الان داره به هر حال به جنایت خودش ادامه میده در اقصا نقاط جهان دیگه باید بگیم، دوست داریم در این خصوص نظر شما رو بشنویم استاد عباسی. با توجه به اینکه چند جلسه هم در این خصوص شما توضیح دادید و ویژه برنامه‌ای در این مورد داشتیم، این جلسه چه آماده کردید در موضوع این وهابی‌های تکفیری؟ ما استفاده می‌کنیم و در محضرتون هستیم.
بله خدمت عزاداری و بینندگان عزیز عرض بکنم نکات و مطالبی رو در جلسات گذشته خدمت بینندگان تقدیم کردیم، اما مسئله مهم این هست که من میخوام به هر حال در این حالی که بخشی از مسئله بخش جنایت‌های این گروهک تروریستی و گروهک‌های شبیه این گروهک هست و داغدار شدن مسلمان‌ها از عملیات‌ها و جنایات وحشیانه که اینها انجام میدن، اما در این حال نکات مثبتی رو هم به همراه داشته. همینطوری که اشاره شد اقدامی که اینها انجام دادن در گذشته، حالا در سوریه جنایاتشون بود، الان به عراق کشوندن و این فجایع رو رقم زدن، در این حال ما میبینیم که اصلی ترین هدفی که اینها داشتن تا الان بهش نرسیدن و البته من میخوام تعبیر رو تغییر بدم، بگم اینها در استراتژی که داشتن شکست خوردن. اینها بناشون بر این بود که از حمله به شهرهای عراق، یعنی اون چیزی که بیشتر اهمیت داشت براشون از تصرف شهرهای عراق و استانهای اهل سنت و بعد حمله به مراکز شیعه و تصرف این استانها، این بود که بتونن اینها یک جنگ شیعه و سنی به راه بیاندازن. شما شاهد بودین با شروع اقدامات اینها و فعالیت‌های اینها، شبکه‌های وهابی چه بوق و کرنایی کرده بودند به عنوان جنگ مذهبی، جنگ شیعه و سنی، و اینکه الان در عراق شیعه و سنی به جان هم افتادند. اما با ورود هوشمندانه علمای مذاهب اسلامی در ابتدا از جانب مرجعیت شیعه، حضرت آیت الله العظمی سید علی سیستانی، حضرت آیت الله العظمی بشیر نجفی، فتاوای زهادی که اعلام شد و بعد به همراهی و همیاری علمای اهل سنت و ورود اونها به مسئله به عنوان جهاد با داعش و مقابله با وهابیون سلفی تکفیری، این مسیر رو برای اینها بست. یعنی تمام آنچه شبکه‌های وهابی تلاش کرده بودن در سالهای گذشته و این گروه که تروریستی هم آمدن تلاش کردن برای ضربه زدن، همه اینها در این حیث نقشه براب شد. ممکنه اینها بتوانند مدتی در عراق دوام بیارن، بعضی از شهرها در تصرف اونها باقی بمانه، اما اون هدف اصلی که اینها میخواستن یک جنگ بزرگ بین شیعه و سنی رقم بزنن، نه تنها اتفاق نیفتاده در این حیث شکست خوردن، بلکه باعث شد که شیعه و سنی متحدتر از گذشته بشن و تازه حواسشون جمع بشه چه مراقبت‌هایی باید بکنن، چه نکاتی رو باید در نظر بگیرن که خدای نکرده به سمت جنگ مذهبی ما حرکت نکنیم. نکته دیگه و برکت دیگری که بگیم، به هر حال از اون شرط سبب خیر اگر خدا خواهد از این اتفاق رقم خورد، این که چهره شبکه‌های وهابی برملا شد. همونطور که شما احتمالاً کلیپ رو هم پخش خواهید کرد و مطالبی آماده کردین، این که شبکه‌های وهابی در ابتدا در گذشته نشون دادیم که در ابتدا گفتن اصلا این گروه داعش ساخته و پرداخته یا بشار اسد ایران با ساخته و پرداخته هر دوی اینها هستش و این یک توطئه است و این جنایات نه جنایات مورد تاییده و نه این اقدامات مورد تاییده. اما بلافاصله با تصرف بعضی از شهرها اینها نقاب رو کنار زدن و چهره تکفیری خودشون رو برای بینندگانشون به نمایش گذاشتن. یعنی الان دیگه بینندگان و عزیزان اهل سنت ما خیلی راحت میتونن فرق بین یک شبکه‌ای که مدعی اهل سنت بودن داشته با شبکه‌ای که الان مدافع جریان سلفی تکفیری در عراق هست که مقابل مردم ایستاده، داره شیعه و سنی رو به خاک و خون می‌کشه و شهرهای عراق رو ویران می‌کنه، الان این تفاوت‌ها دیگه داره کاملا روشن میشه، این نقاب از چهره اینها افتاده. خود این خیلی ثمره مطلوب و خوبی هست که میتونیم از این به اصطلاح بهره کامل رو ببریم، متوجه بشیم همه مسلمان‌ها که چه کسانی دارن تلاش میکنن که جنگ مذهبی به راه بیفته، چه کسانی طرفدار وحشی ترین انسان‌های روی زمین هستن. به طور قطع میتونیم بگیم امروزه این جریان داعش از وحشی ترین افراد هست. نکته آخر رو هم که من عرض بکنم خدمتتون در رابطه با تعیین خلیفه از جانب این جریان هست که حالا در گذشته مطرح شده بود که اینا میخوان یک به هر حال کاریکاتوری از اسلام رو تلاش دارن دستهای بیگانه به نمایش بگذارن. اقدامات اینها که حالا با الله اکبر سربریدن و با یا الله گفتن جنایت انجام دادن که اسلام رو به تمسخر و مضحکه بکشونن، در بعد بعدی اینها تعیین خلیفه کردنشون باز نکته جالبی است. حالا اینها آمدن در عراق تعیین خلیفه کردن، گفتن آقا این خلیفه هم تازه خلافت اسلام مال همه مناطق هست. و جالب در مقابل اینها جبهه النصره هم آمده در حلب اعلام خلافت کرده و تعیین خلیفه کرده و ما از قبل هم در کشورهای مختلف شاید خلیفه داشتیم و عده‌ای از همین وهابیون معتقد بودن که ملک عبدالله خلیفه اسلامی هستش. حالا بیان برای ما مشخص بکنن اینجا باز دو عطبه از اون معضله هاییست که وهابیون باید پاسخ بدن، مشخص بکنن که اولا کدوم یکی از اینها خلیفه واقعیست و کدوم یکی از اینها خلیفه قلابیست. و نکته دوم این که در روایات اهل سنت داریم که اگر دو نفر اعلام خلافت کردن و خلیفه شدن یکی از اونها باید کشته بشه. این رو هم برای ما باید مشخص بکنن آقایون که کدوم یکی از این دو یا سه خلیفه یا چند خلیفه باید کشته بشه و کدوم یکی از اینها باید زنده بمونه، که این اشکال بر اینها باقی هست. بالاخره خلافت جریان داعش، این خلافت مال همه بلاد اسلامی یا مال این منطقه عراق و با خلافت‌های دیگه معارضه داره، تعارض داره یا نداره، ضمن ادعاهایی که دارن که ما خلافتمون جهانی هستش.
بله. فرمایش دیگه هم دارید استاد عباسی عزیز؟ شما کلیپ رو در این خصوص آماده کردیم و دوستان شما معطل بشید ما کلیپ رو ببینیم.
اگر خواهش می‌کنم اگر سوالی ندارید و توجهی که فرصت برنامه در ماه رمضان کوتاه‌تر هست، بنده فقط این مطلب رو عرض بکنم که دیشب همه بینندگان عزیز در شب شهادت امیرالمومنین با خواندن دعای جوشن با قرآن بستر گرفتن دعا کردن و انشالله فردا شب هم که باز شب قدر هست، از همه بینندگان عزیز میخواییم که دعای ویژه داشته باشن، دعا برای ظهور حضرت ولی است ارواحنا له الفدا، دعا برای نابودی کسانی که دارن به حیثیت اسلام لست نمیزنن و برای نصرت همه مسلمان ها در همه کشورهای اسلامی که گرفتار هستن در جاهای مختلف.
بله انشاءالله و قطعا هم شما نائب الزیاره ما خواهید بود استاد عباسی عزیز، همینطور که وعده دادید
هم ما نائب الزیاره همه بینندگان عزیز هستیم و همین که انشاءالله دعاگوتون هستیم. شب گذشته دعاگوی بینندگان عزیز بودیم، انشاءالله فردا شب هم باز در شب احیای 23 نائب الزیاره و دعاگو هستیم. الان هم بنده آماده شدم مشرف بشم و انشاءالله وعده من این که دو رکعت نماز از جانب بینندگان عزیز بالا سر حضرت انشاءالله ادا کنم و در خدمت بینندگان باشم.
انشاءالله متشکرم از شما استاد عباسی عزیز، ممنونیم که با اینکه به هر حال در سفر زیارتی تشریف داشتید بازم روی خط تشریف آوردید و مطالب رو فرمودید، استفاده کردیم، شما رو به خداوند می‌سپاریم. و همینطور که استاد عباسی هم فرمودن در بیانیه‌ای که داعش اعلام کرده و تصاویرش هم ما داریم که در سایت رسمی خودشون هم گذاشتن، خلافت رو به عنوان یک چیز فراگیر در تمام مناطق دنیا رسما اعلام کردن که فصار به ذالک امامن و خلیفتن للمسلمین فی کل مکان، یعنی آقای ابوبکر بغدادی به هر حال به عنوان خلیفه همه مسلمانان اعلام شده و خلاف اون که خودشون داعش میگفتن یه دولت اسلامی در عراق و شام، الان دیگه گفتن در تمام مناطق اسلامی و به هر حال به تبع اینها انتظار دارن که در تمام مناطق با این خلیفه خودخوانده بیعت بشه. اما در این خصوص که این شبکه‌های وهابی دارن دفاع میکنن، ببینید بینندگان عزیز چهره و نقاب از چهره از صورت اینها کنار زده شد و اینها خب شروع کردن دفاع کردن. البته شاید اینجا جا داشته باشه از این ضربان هم استفاده بکنیم که یکی به نعل میزنن و یکی به میخ. اما اگر یک کسی با نگاه واقع گرایانه نگاه بکنه به این شبکه ها، دقیقاً دفاع اینها رو از داعش میفهمه و متوجه میشه که اینها چگونه دارن از داعش دفاع میکنن و چقدر شگفت زده شدن و با شعف خاصی به استقبال تهاجمی که این گروه که تکفیری به عراق داشت رفتن. کلیپی رو که آماده کردیم با همدیگه ببینیم. مقایسه ایست بین به هر حال جنایت هایی که شده و سخنانی که این شبکه وهابی در دفاع از داعش داشتن و در بخشی از اون سخنانی که از وهابی ها رو میبینید که در خصوص اهل سنت عراق مطلبی رو مطرح کرده، دخالتی رو کرده در امور داخلی عراق و پاسخی رو که یکی از علمای اهل سنت از داخل عراق به یاوه‌گویی های این وهابی ها داده. کلیپ رو با هم دیگه انشاءالله میبینیم و برمیگردیم ادامه مبحث بحث اجتهاد ابن ملجم رو در خدمت استاد دوستایی بعد از این کلیپ خواهیم بود.
خب وضعیت در شهر موسل بعد از این انتفاضه و این فتحی که توسط سوار و در واقع انقلابی ها صورت گرفت، وضعیت امنیتی اونجا چگونه است؟ مردم در امنیت هستن یا خیر قتل و کشتار شاهد درگیری ها هستن؟
توی خود شهر موسل قبل از این که موسل در واقع این اتفاق بیافته، هر روز بمبای منفجر میشد، هر روز مردم های گمگی میشدن فلان کس چی شد، بچهش کجا رفت. ولی الان چندیزی که صدای شلیک هم داخل شهر موسیقی مردم نمیشنون، امنیتش برقرار، حتی از کارمنده و معلم ها خواستن برن سر کارشون و گفتن حقوقتون هم میدین، همه بیاین اداره چیز خودتون رو بکنین، کار خودتون رو بکنین. مردم هم میان، فقط کمبود بنزین هست توی شهر موسیقی و از شهر موسیقی مردم به اربیل میان برای خرید بنزین. تو اربیل هم یه شلوغی برای بنزین پیدا شده، اونم آزاد مردم میان.
متشکرم علی آقای عزیز از موسل عراق از این مطلبی و این خبر خوبی که داریم. به حمدالله
ملت عراق بودن که ارتش که صدها هزار ارتش مالکی را در کمتر از 24 ساعت از پای در آوردن. ایمان اینها بود در مقابل بی ایمانی اونها که به خاطر پول بودن و از دست دادن.
هل تشوفون هذا الإسلام؟ هذا الإسلام كل أطفال
ایمان اینها بود در مقابل بی ایمانی اونها که به خاطر
لا چرب مای لا چرب مای. شوفوا الاوانات شوفوا كل الاوانات على البيت عن نسوان على العالم. شوفوا جدا شوفوا الأطفال
قبل ما عيشوا
إيمان إنها بود در مقابل بي إيمانية اونها که به خاطر پول بودن و از دست دادن.
ظاهراً ملت عراق به این نتیجه رسیدن که تنها راه مطالبه حقوق سیاسی و اجتماعی خودمون در عراق از طریق دست بردن و به اسلحه و یک قیام عمومی است. گروه های مختلف اسلامی دست به دست یک دیگر دادن و در یک خیزش عمومی و برقاسا توانستند بسیاری از مناطق اهل سنت رو تحت سیطره خودشون در بیارن.
امتثالا لدعوة المرجعية الدينية العليا في النجف الأشرف وتأكيدا على وحدة الصف الوطني.
عشيرة الغانم متطوعة بجميع شيوخها وأبنائها جميعا وبدون استثناء، فالكل متطوعة والكل تحت عمرة المرجعية.
وعدنا تطويع في الفرات الأوسط لأن الغانم موجودين في الديوانية وفي السماوة وفي كربلاء وفي النجف.
دولت مرکزی حاضر نیست حقوق شهروندان و برادران اهل سنت را آنگونه که باید و شاید این حقوق را به اونها بده و اونها را به عنوان شهروند درجه یک بشناس.
اتدری ان الوقف السنی ميزانية الوقف السني يمكن أكثر من ميزانية الأردن ثلاث أضعاف لو ما تدري. أتدري أن هذه الحكومة التي تتهم اليوم حكومة صفوية أعطت فقط لجامع الإمام أبي حنيفة النعمان 150 مليار دينار عراقي للتوسعة، لكننا ضحية إعلام مضلل وناس مشتركون بالعملية السياسية منافقون لا يظهرون الحق. أتدري ما هو المبلغ الذي خصص لسيدنا عبد القادر الجيلاني؟ 150 مليار دينار عراقي. أتدري ميزانية الأوقاف والشؤون الدينية في زمن القائد الهمام صدام يوم حكمه؟ أتدري كم كانت ميزانيته؟ ميزانية الوزارة كانت صفرا. أنا إمام وخطيب، كان حسر علينا المصباح نضعه في المسجد نستجدي من الكويتيين ونستجدي من السعوديين حتى نشتري مصباحا أو نفرش بساطا. يا رجل ماذا سوف أقول لكم؟ ماذا؟ وقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا صح الحديث عنه الخبر ليس كالمعاينة.
دولة مركزية حاضر نیست حقوق شهروندان و برادران اهل سنت را آنگونه که باید و شاید این حقوق را به اونها بده.
دوستان داریم آرزا نظر شما استاد سوگیری بشنیم بر این که این گروه داعش، قبل از این که وارد اصل جریان بشیم، گروه داعش آیا به نظر شما ساخت ایران هست یا خیر گروه خودجوش مردمی عراق هست؟
طبعا نمیتونه ساخت ایران باشه بلا شک. نمیشه قبول کرد که این گروه ساخته دست ایرانه. عملکرد امروز این نشون میده که هرگز اینها نمیتونن ساخته دست ایران باشن، چون که دارن مردم اهل سنت آزاد میکنن.
من احساس میکنم، شاید یه شخص خیلی صریح رو که بهتون میگم ناراحت نشی وقت
بله.
من احساس میکنم شما از داعش چون میترسین به این صورت مطالب ارائه میدین.
میترسم؟ هرگز چنین چیزی نیست. چرا باید از داعش بترسم؟ من حقیقت رو اینو به شما عرض میکنم که یعنی واقعا چیزی میگم به ملت خوب است، با سند ثابت میکنم. به نظر من اگر داعش در سوریه حکومت بگیره خیلی بهتر از اون که بشار بگیره، اگر داعش در عراق حکومت بگیره خیلی بهتر از اون است که مالکی داشته باشه، و حتی ایران برای ایرانیا داعش بهتر. من با سند براتون ثابت میکنم. من با سند براتون ثابت میکنم.
ما ادب قرو واحد بهم، ادب قرو واحد بهم. ليش الله لا يوقعني الله لكنا ولكي تختار ليش ليش
آیا ما باید بگیم که اونا تروریست هستن؟ هرگز تروریست نیستن. دایش به اینا شرف داد.
بله.
هر من با سند برای حساب می‌کنم.
گروهی آمدن که انتقام بگیرن، که انتقام بگیرن، که انتقام بگیرن در همین عراق.
ببین عزیز، من در مورد داعش گفتم که سیلی حد اکثر کاری کرده، سیلی تو گوش افراد زده، هنوزم روش هستم، هنوزم روش هستم،
هنوزم روش هستم.
بله، دفاع سینه چاکانه شبکه‌های وهابی رو دیدید از گروهی که تروریستی فقط یا اللهگوی داعش، چگونه اینها دارن دفاع میکنن از داعشی ها. و بعد خیلی جالبه در خلال این صحبتش میگن ما دفاع نمیکنیم ولی داعش برای ایران خیلی بهتره، اگر داعش بیاد خیلی بهتر هست برای ایران، برای عراقی ها، برای سوریه ها، و آرزو اینها باید باشه که داعش بیاد براشون حکومت بکنه. واقعا اگر کسی با دید انصاف نگاه بکنه به این شبکه ها، دنبال چه چیزی هستن این بازوهای رسانه‌ای داعشی که الان دیگه واقعا اسم این شبکه ها رو میشه گذاشت شبکه تروریستی کلمه، شبکه‌ای که داره از داعش با این وضوح دفاع میکنه. و خیلی جالبه یکی از کارشناسانشون که حالا اونجا بود و ادعای رو مطرح کرد، این اهل سنت بودند که توانستند مناطق اهل سنت رو به تصرف خودشون در بیارن. خیلی جالبه. مثلا اگر در مورد مثال دارم خدمتتون عرض کنم، مثلا شهر قم بیان بگن شیعیان تونستن شهر شیعه نشین قم رو به تصرف خودشون در بیارن، اصلا همچین چیزی معقوله؟ اگر اینها واقعا اهل سنت بودن، چرا مناطق اهل سنت رو به تصرف خودشون در آوردن؟ خب اهل سنت که دیگه باید اینجا زندگی کنه، نه به تصرف خودش در بیاره. خیلی عجیبه این سخنان. البته از دیده یک وهابی نباید عجیب باشه که سخنان وهابی بگه، ولی برای همفکرانشون باید خیلی به طبع عجیب باشه، به خصوص اونهایی که در داخل ایران دارن از لحاظ مالی حمایت میکنن اینها رو مثلا، یا از لحاظ فکری، یا به هر حال کارشناس اینها هستن و خیلی آزاد هم هستن و جالب آزادانه زندگیشون رو میکنن، با داعش همکاری میکنن، با این شبکه ها همکاری میکنن، دفاع میکنن از داعش، اینگونه سرسختانه. اما قبل از اینکه ما در محضر استاد عباسی باشیم، مطلبی رو مطرح استاد عباسی باشیم، مطلبی استاد دوستایی مطرح فرمودن و اون هم بحث ابن ملجم بود و مطالب رو دیدیم. من سوالی برام به وجود اومد استاد دوستایی، و اونم این است که خب بگذاریم از بحث امامت آقا امیرالمومنین، به فرض امیرالمومنین خلیفه چهارم و این خلافت باید به عنوان خلیفه چهارم به امیرالمومنین میرسید و سه خلیفه هم قبل از امیرالمومنین اومدند. قاتل خلیفه چهارم مجتهدی است که تعویل کرده و به طبع یک ثواب هم برد در کشتن آقا امیرالمومنین. آیا همین تعبیر رو در مورد سایر خلفای قبل از امیرالمومنین بودند هم این آقایون قائل هستند؟ یعنی اونها رو هم مجتهد و صاحب ثواب میدانند یا خیر؟
از کنم اجازه بدید به خاطر اینکه ما حالا بحثای دیگری هم داریم خیلی کوتاه به این پردازم. شما ببینید، ما وقتی قبلا بحث کردیم به عنوان نمونه پیرامون قاتل خلیفه دوم جناب ابولؤلؤ، خب ما از علمای اهل سنت اومدیم مطالبی رو بیان کردیم که علمای اهل سنت ابولؤلؤ رو مسلمان میدانستن. به عنوان نمونه آقای عینی در کتاب عمدت القاری همین مطالب رو بیان میکنه. به خاطر این هم هست که خب آقای ابولؤلؤ عرض کنم رفت و در نماز قرار گرفت و جناب خلیفه دوم رو کشت. خب کسی که کافر باشه که نمیتونه بره تو مسجد، مسلمان اصلا راش نمیدن، نجسه، مسجد رو خراب میکنه، نجس میکنه. اما خب میره در صفحه اول نماز و خلیفه دوم رو میکشه. این رو ما بارها از علمای اهل سنت نمایش دادیم، در کتابهای مختلف این آمده و به عنوان نمونه مثلا کتاب عمدت القاری، من یک نمونه فقط نمایش دادم چون آدرس ها فراوانه در این زمینه، ولی ببینید عمدت القاری شرح صحیح بخاری، این کتاب جلد هشتمه چاپ دارالکتب العلمیه، مطلبی رو اینجا بیان میکنه در صفحه 230 جلد 8 در مورد آقای ابولؤلؤ در صفحه 330. فیروز و کنیت و ابولؤلؤ کان غلام المغیرت ابن شعبه و کان یدعی الاسلام. این آقا مسلمان بود. خب با اینکه مسلمانه، با اینکه در مسجد رفته، با اینکه در صف اول نماز بوده، نماز رو شروع کرده خوندن، خب بابا اگر کسی به قول معروف کافر باشه شدور اصلا مسلمان راش نگیره نماز بخونه.
این کبار ثواب در صف اول
قرار میگیره، صف اول، خب که حساسیت خاص خودش داره. خب همین آقا با این ویژگی ها، شما ببینید ابن تیمیه در موردش چی میگه. میگه کان الذی قتل عمر کافرا یبغض دین الاسلام. میگه کسی که عمر رو کشته کافر بوده، کینه اسلام رو داشته، کینه پیامبر رو داشته، کینه عمر امت پیامبر رو داشته. فقتله بغضن للرسول و دینه و امته. میگه این که ابن ملجم اومده مثلا عمر رو کشته به خاطر کینه ای که از پیامبر و دین پیامبر و امت پیامبر داشته. یعنی شما ببینید برخورد دوگانه رو. اهل سنت میگن بله آقای ابن ملجم مسلمان بوده، خب چه اشکال داره؟ حالا مسلمانیه که این کارو کرده. این نظر معتدله، نظر اهل سنت که ابن ملجم بله مسلمان بوده این کار، عذر میخوام ابولؤلؤ مسلمان بوده این کار رو انجام داده، این نظر معتدله. اما شما ببینید ابن تیمیه به خاطر اون حق دو کینه و انادی که با امیرالمومنین داره میاد اینجا نظر اهل سنت رو کنار میذاره، میاد میگه نخیر آقا این آقا کافر بوده، دشمن رسول و امت و دین بوده، به خاطر حقد و کینه و بغضی که با پیامبر داره، ابن ملجمی که اشقل آخرینه به فرموده پیامبر طبق روایت معتبر میاد چی میگه؟ میاد میگه اعبد الناس. یعنی به ابن ملجم میرسن میگن اعبد الناس، ثوابم برده، اما این طرف چیز دیگه میگن. ما حرفمون اینه، ببینید نمیخوایم بگیم که
این کار درست یا غلط، کشتن خلیفه کار درست یا غلط، ما اصلا در مقام بیان این نیستیم،
در مقام دفاع از ابوالاولا هم نیستیم،
نه ما در مقام دفاع از بقولان کسی نیستیم، به طور کلی داریم عرض میکنیم آقا با معیار ملاک بریم شده. اگر واقعا ببینیم برادران اهل سنت گفتن مسلمان بوده، خودت چرا جلز و ولز میکنی و میان اینجوری مقابل به قول معروف اهل سنت نیستی؟ اگر پیامبر از اون طرف فرمودن آقای اشغل آخرینه، چرا مقابل پیامبر میستین در مورد؟
بله متشکرم از شما استاد اسرائیلی. در مورد قاتل خلیفه دوم هم که روایتی از پیامبر نداریم برخلاف ابن ملجم،
نه اینکه پیامبر اینطور فرموده باشه ما روایت به عنوان نداریم، اگر روایت معتبری چیزی آقایان وهابی دارن ما استفاده میکنیم.
بله اگر هم داشته باشن به طبع علم غیب پیامبر رو ثابت کنیم.
بله دیگه طبیعتاً.
خب بینندگان عزیز، همینطور که استاد روستایی فرمودن این دیدگاه و نگرش منفی بود نسبت به آقا امیرالمومنین در خصوص ابن ملجم، اما در مقابل این دیدگاه، دیدگاه دیگه هم هست که عزیزان اهل سنت پایبند به اون هستند و اهل سنت معتدلی که به هر حال رفتارشون روی حساب و کتاب بر اساس منابع خودشون هست اون نظر رو دارن. کلیپ شماره 2 رو با هم دیگه میبینیم. دکتر عدنان ابراهیم دانشمند معروف و مشهور فلسطینی هست، ببینید که برخورد این آقا در مورد ابن ملجم و کسانی که از ابن ملجم دفاع کردن و اون رو مجتهد دونستن به چه صورت است.
ابن ملجم لعنة الله عليه يقول ابن ملجم قطعيا متأولا، فالرجل مجتهد وأخطأ في اجتهاده لا يلعنه ولا يتبرأ منه، بخلاف عصريه حافظ المغرب العلامة الكبير ابن عبد البر الذي يقول وكان فاتكا لعينا، لعنة الله علي ابن ملجم، قاتل علي، قاتل عمار في النار، قاتل علي مش في النار، أشقى الأمة، أشقى الأمم الآخرة، النبي هكذا وصفه أشقى الآخرين، أشقى الأولين عاقر ناقة صالح، أشقى الآخرين ابن ملجم. ابن حزم يقول لا اجتهد فأخطأ، خلاص له أجر في قتل علي. الله أكبر، الله أكبر يا الهوى الأموي عند ابن حزم. ابن حزم طبعا هوى أموي واضح جدا، هواه أموي.
بله ملاحظه فرمودید بینندگان عزیز که به هر حال بغضی که نسبت به دشمن امیرالمومنین دارن نمونه ایش رو از اهل سنت دیدید که با چه حقدی لعن میکرد ابن ملجم رو، چون قاتل آقا امیرالمومنینه. و استاد دوستایی اشاره هم داشتن به حرف آقای ابن حزم و نقدی که برای ابن حزم داشتن که این تفکرات از تفکرات و هواهای اموی نشأت گرفته.
همینطوره. ببینید ما وقتی به کتابهای اهل سنت مراجعه میکنیم میبینیم که نظر اهل سنت 100% خلاف ابن تیمیه و همفکرانش، یعنی نظر وهابیت یک طرفه، نظر اهل سنت خلاف اونهاست. شما ببینید ابن حزم اومد گفت این مجتهد، ابن ترکمانی گفت مجتهد، آقای ابن تیمیه گفت ابدا الناس. خب ببینید علمای اهل سنت چی میگن؟
کارشناسای وهابی هم گفتن مجتهد.
بله کارشناس وهابی هم گفتن مجتهد. حالا نظر اهل سنت رو ببینیم. ببینید کتاب تلخیص الحبیر فی تخریج احادیث الرافعی الکبیر، این کتاب آقای ابن حجر عسقلانی نوشته از علمای بزرگ اهل سنت، جلد چهارم چاپ مؤسسه قرطبه، چاپ اول 1416 هم به چاپ رسیده. ملاحظه بفرمایید در صفحه 87 جلد چهارم میگه، میاد بالا حرف ابن حزم رو نقل میکنه که ابن حزم اینطور گفته، بعد میگه فلم یکن ابن ملجم قط من اهل الاجتهاد ولا کاده انما کان من جمله الخوارج. میگه چی گفته ابن ملجم مجتهد بوده؟ اصلا به هیچ عنوان نه تنها مجتهد نبوده، اصلا نزدیک به اجتهادم نبوده، اصلا از نزدیک اجتهادم رد نشده به قول خودمون، اصلا اجتهادی نبوده. این همون هوای امویه، علاقه به بنی امیه باعث میشه ابن حزم هم چه حرفی بزنه. اینجا داره چی میگه؟ ابن حجر عسقلانی میگه فلم یکن ابن ملجم قط من اهل الاجتهاد، اصلا مجتهد نبوده آقا. خب این نظر اهل سنته. ابن حجر عسقلانیه، شخصیتی نیست که آقایان وهابی بتونن انکارش بکنن. علاوه بر این باز علمای دیگر اهل سنت مثل آقای ابن عبدالبر که آقای عدنان ابراهیم از اون نام برد، ابن عبدالبر در کتاب الاستیاب فی معرفت الاصحاب در چاپ دارالاعلام که این کتاب رو چاپ کرده محقق عادل مرشد، در این کتاب چاپ اول 1623 به چاپ رسیده در صفحه 530 هشت 538 عبارتی داره به عبدالرحمن ابن ملجم، میگه این آقا همپیمان با قبیله مراد بوده و جز قبیله مراد بوده و کان فاتکن ملعونا. ابن ملجم انسان ناجوان مردی بود و ملعون بود. این چیزی که عالم اهل سنت داره میگه. این عالم اهل سنت میگه ملعون، اما وهابی چی میگه؟ میگه اعبد الناس، میگه مجتهد، نمیدونم این حرفو. عالم اهل سنت میگه ملعون بوده، ناجوان مرد بوده. خب اون عالم اهل سنت میگه اجتهاد کدوم؟ ابن ملجم کجا اجتهاد کجا؟ باز غیر از این مطالب شما ملاحظه فرمودید که آقایون ابن ترکمانی و ابن حزم اومدن یه اشعاری رو در تایید حرفای خودشون آوردن از عرض کنم امرار بن حطان خارجی در تایید ابن ملجم. شما ببینید حتی شعرای اهل سنت هم این قضیه رو رد میکنن و مقابل امرار بن حطان خارجی شعر گفتن، نه فقط مقابل ابن ملجم. ملاحظه فرمایید همون کتاب الاستیافی معرفت الاصحاب با همون چاپی که خدمتتون عرض کردم در صفحه 540 پایین صفحه میاد میگه عمران ابن حطان اشعاری گفته، اینجا میاد در این دو سطر اول اشعار آقای چیز رو میاره، عمران ابن حطان رو میاره، بعد میاد میگه ابوبکر ابن حماد طاهرتی در مقابل ابن حطان آمده شعر گفته در مقابل عمران ابن حطان. ببینید این آقا دو بیت شعر در تایید ابن ملجم گفته. این شاعر اهل سنت، من یکم سفر کوچیک‌تر بکنم شعرش مشخص بشه، این یک صفحه و نیم شعر علیه ابن ملجم گفته،
20 بیت در جوابش،
بله اون دو بیت گفته، این 20 بیت گفته به قول معروف. نگاه کنید عبارتش رو، قل ابن ملجم والاقدار غالبتون هدم تویلک للاسلام ارکانا. میگه به ابن ملجم و بالاخره هم فکرش بگید که شما تو اسلامو از بین بردی، منهدم کردی ارکان اسلامو، وای بر تو. قتلت افضل من یمشی علی قدم و اول الناس اسلاما و ایمانا. تو آمدی برترین فردی که بر روی زمین قدم میذاره این رو از بین بردی، تو آمدی اولین مسلمان و اولین مؤمن به رسول خدا رو از بین بردی. و اعلم الناس بالقرآن ثم بما سن الرسول لنا شرعا و تبیانا. میگه تو اومدی اعلم الناس به قرآن رو، کسی که از همه به قرآن عالم تر بود، افضل همه صحابه بود، این رو از بین بردی. تا اومدی کسی رو از بین بردی که به سنت رسول خدا و دستورات شرعی رسول خدا و تفسیر اونها از همه آگاه تر بود. شروع میکنه میاد یکی یکی فضائل امیرالمؤمنین رو بیان کردن و بعدم میگه بل ضربتا من قوی اورده لفظی فسوف یلقا بها الرحمن غضبانا. میگه این ضربه از انسان تقی نبوده بلکه از انسان قوی بوده، یعنی انسانی که گول خورده با غیم، انسانی که گول خورده. خب و کسی است که نظر من این است که در مقابل خداوند با خدا روبرو میشه در حالی که خداوند رحمان از او غضبناکه. و بعدم در ادامه میگه من اعتقادم اینه که ابن ملجم قصدش نبود از این ضربه مگر اینکه برسه به عذاب جاویدان و آتش جاویدان. میگه نهایت ابن ملجم اینه. خب این شعر عالم اهل سنت. این از قدما. باز غیر از ایشون در کتاب البدرالمنیر جلد هشتم هم مطالبی وجود داره. این جلد هشتم چاپ دارالهجره باز آمده، ایشون در صفحه 555 از کرد ابن ملقن این کتاب رو نوشته، البدرالمنیر نوشته، ابن ملقن هستش، در جلد هشتم صفحه 555 میاد میگه بله بعضی از متقدمین مثل ابوبکر بن حماد طاهرتی که شعرش رو نقل کردیم این آقا شعر گفته، میگه و از متأخرین هم قاضی ابو طیب طبری آمده شعر گفته در رد عمران بن حطان، یا ضربت من شقی ما اراد بها الا لاحد من الاسلام ارکانا. میگه این ضربه از تقی نبود، از شقی بود.
خیلی قشنگ، یعنی دقیقاً با همون
دقیق میگه اصلا ادعای این آقا، ببین داره منظورم کنه، میگه اصلا میخواسته ارکان اسلام رو منهدم بکنه. انی لاذکره یوما فالعنه، من هر وقت در روز یاد ابن ملجم میفتم لعنش میکنم و کذاک الان و عمران ابن حطان. همونطور نه فقط ابن ملجم رو بلکه عمران ابن حطان خارجی رو هم من میام لعن میکنم. این شاعر اهل سنت. ملاحظه بفرمایید، ببینید ما با برادران اهل سنتون در زمینهای مختلفی اختلافاتی داریم که اونو بحث علمی میکنیم، مطرح میکنیم، صحبت میکنیم. منتها صحبت اینجاست، این صحبت خلیفه مسلمینه که ما حالا اون رو خلیفه بلافست و به حق و اولین مسلمان اولین مؤمن و کسی میدانیم که قطعا خلیفه بلافاصله رسول خدا بوده، برادران اهل سنت او رو خلیفه چهارم میدانند. اما صحبت اینجاست در این که هر دوی ما چه شیعه و چه سنی ایشون رو خلیفه بر حق میدانیم، در این مشترک است و دشمنش رو باطل میدانیم. دیگه عالم اهل سنتی مثل ابن حجر اصفهانی میگه صاف میگه مجتهد نبوده. ابن عبدالبر میگه آقا این ناجوانمرد ملعون بوده. اون وقت شما ببینید طیف وهابی چی میگه. لذا جناب آقای حسینی اینجا ما کسی بصیرت داشته باشه و دقت داشته باشه، زاویه وهابیت با اهل سنت کاملا مشخص و روشن میشه.
بله متشکرم از شما استاد دوستایی. به هر حال مراجعه کردید که به هر حال اون دیدگاهی که اهل سنت دارن در خصوص مرجان چه هست، اون دیدگاهی وهابی شبکه وهابی داره در موردش چیه. بارها شنیدید از این وهابی‌ها که هر کسی اجتهاد بکنه و خطا بکنه در اجتهاد خودش یک ثواب هم میبره و اینها با این تعبیری که و تعریفی که از ابن مرجان دارن میخوان اون رو قاتلی که با قتل خودش به ثواب رسیده بپندارن. به طب ممکنه بگن که خب این ثوابی هم که برده شب قدر بوده و افضل هست از هزار ماه و دیگه قطعا ابن مرجان و بهشتی باشه دیگه. عبد الناس در شب قدری که بهتر از هزار سال هست، هزار ماه هست، به هر حال یک کاری کرده که ثواب برده دیگه، یک ثوابی در همچنین. الله اکبر از این تعبیراتی که اینها دارن در مورد دشمنان اهل بیت علیهم السلام. خب با توجه به اینکه استاد عباسی هم مطالبی در خصوص گروهک تروریستی داعش گفتن و ما برنامه رو داریم تحت عنوان دروغ ممنوع و مدت هاست که این دروغگویی ها حول محور شخصیت رئیس شبکه تروریستی کلمه هست، آقای عبدالفتاح خدمتی، ما بحث نهج البلاغه رو هنوز ادامه داره، موضوعاتی که در مورد نهج البلاغه، دروغ‌هایی که به نهج البلاغه بسته، اما با توجه به اینکه این روزها بحث داعش هست با موضوع هم ما میتونیم از اینها دروغ پخش بکنیم و طبق مناسبت هم اینها دروغ دارن. اینقدر لیستی که ما از اینها داریم طولانی هست در مورد دروغ‌گویی و متنوع هست. ما در مورد داعش هم دروغی رو که ایشون گفته بود قبلا و الان دیگه دارن تکذیب میکنن، این دروغی که این آقا گفته رو با هم دیگه امشب به عنوان دروغ ممنوع میبینیم. بعد برمیگردیم ان شاءالله تا هولوش ساعت 23 میهمان منازلتون هستیم و شنونده سوالات شما و پاسخگویی استاد روستایی. دروغ ممنوع رو با هم دیگه ببینیم.
این گروه داعش، قبل از اینکه وارد اصل جریان بشیم، گروه داعش آیا به نظر شما ساخت ایران هست یا خیر گروه خودجوش مردمی عراق هست؟
طبعا نمیتونه ساخت ایران باشه.
گروهی هم از عراق بلند شدن به عنوان دولت اسلامی و که گویا دستشونده خود ایران و بشار اسد و حزب الله هستن به عنوان دولت عراق و دولت اسلامی عراق و شام.
نمیشه قبول کرد که این گروه ساخته دست ایرانی،
دستشونده خود ایران و بشار اسد و حزب الله هستن.
عملکرد امروز این نشون میده که هرگز اینها نمیتونن ساخته دست ایران باشن، چون که دارن مردم اهل سنت آزاد میکنن.
دستشونده خود ایران و بشار اسد و حزب الله هستن.
بله ملاحظه فرمودید این قسمت از دروغ ممنوع رو دوستایید وقتی که داشت کلیپ پخش میشد من دیدم شما یک لبخند خیلی با معنای زدید، توضیح دارید در این خصوص؟
عرض کنم خدمت شما من لبخند به خاطر این بود که اینها که خب خیلی بیچارن که یه حرفی که میخوان بزنن لااقل یکیشون یه دروغی میگه با اون یکی هماهنگ نمیکنه که لااقل ضد هم حرف بزنن و بیچاره تر از اینها اون کسایی که به اینا پول میدن که لااقل دقت نمی کنن که این پولشون رو جایی خرج بکنن که اینجوری آبروشون نره. شما ببینید مثلا اونا هم توجه نمی کنن که اینا حتی با هم هماهنگ نمی کنن چه حرف بزنن توی دروغ‌هاشون. ما که الحمدلله در این شبکه چون همه چی اون با سند و مدرک و راستی و درستی و ندای حقیقت و مودت هستیم، الحمدلله همه مطالب رو بیان میکنیم خیلی درست و قشنگ و خیلی خوب داریم بحث می‌کنیم. اما با منابع بله همیشه افتخارمون در مقابل شیعه و اهل سنت این بوده که ما با منبع حرف می‌زنیم، ولی خب اینها منبع که ندارن، حرف که ندارن، یه چهار تا دروغ هم میگن با هم هماهنگ نمی‌کنن و بالاخره اینجوری آبروریزی میشه.
بله متشکرم از شما استاد دوستایی. تعبیراتی که اینها دارن حتی در مسائل سیاسی دروغ میگن، در مسائل فقهی دروغ میگن. در حالا من یاد اون جمله آقای خدمتی افتادم که ایشون سوالی پرسیدن در بحث فقهی که نامگذاری به اسم آتنا حکمش چیه؟ ایشون گفت خیلی هم خوبه چون ما در قرآن داریم ربنا آتنا فی الدنیا حسنه. و هر حال زمانی که اسلام، نام اسلام به دست اینها بخواد بیفته، اینها بشن مبلغین اسلام، باید فاتحه اون اسلام رو به هر حال خوند. بله دیگه، به هر حال موارد اینقدر زیاد هست که مدام از خاطر ما میگذره. اما تماس اولی که ما در خدمت ایشون هستیم آقای جانپور هستن از آمریکا. سلام علیکم و رحمت الله. آقای جانپور در خدمتتون هست.
سلام علیکم. ضمن عرض تسلیت شهادت مولای متقیان و همچنین التماس دعا از حضور شما، سوالی داشتم. البته چون مدت ها خواستم تماس بگیرم موفق نمی شدم و اونی که الان از اون فرصت استفاده میکنم این سوال رو مطرح کنم. چندی پیش یکی از آیات عظام در تلویزیون دیدم، یک صحبت می کردن که گویا حضرت صادق علیه السلام با ابو حنیفه غذایی می خوردند و بعد از اینکه غذا رو میخورن حضرت صادق میفرمایند که ما اول از خدا تشکر کنیم که این نعمت را به ما داده، بعد هم میفرمایند که از رسول خدا هم تشکر کنیم که این نعمت را به ما داده. که ابو حنیفه اشکال میگیره به حضرت، ادعا میکنه که این شرکه، ما فقط باید از خدا تشکر کنیم. بعدا حضرت صادق میفرمایند که آیا شما قرآن خونده ای؟ و ایشون میگه بله منظور این چیه؟ و حضرت میفرمایند آیه شماره 74 سوره توبه که در اینجا کاملا مشخصه که خدا فرموده که از رسول خدا به خاطر نعمت ها تشکر کنید. و تا اشاره کردن استاد که آیات دیگه هم اتفاقا در همین سوره توبه و سوره های دیگه وجود داره. یکی این یه مورد دیگه میخواستم در اون فرصت
استفاده کنم. بله، مورد الان مجلسی از کتاب کنز الفوائد
نه گذشته در حدود که انزان دیگه میکردم در یک منطقه به شعاع به قطر یه دایره در نظر بگیریم که قطر دایره در حدود مثلا یک کیلومتر، در طول این مدت در این منطقه یک کیلومتر به شعاع به قطر یک کیلومتری در این دایره 6 تا یا 5 تا من کلیسا دیدم و تمام این کلیسا هم به طور مختلف هستند، انواع مختلف پیرو مذاهب مختلف هستند. ما اصلا هیچ وقت در مورد این مذاهب مختلف مسیحیت در اینجا ندیدیم که این همه از هم دیگه ایراد بگیرن، این هم دیگه رو متهم کنن، بلان کنن. و یکی از اونجلیست های معروف که مرتب در تلویزیون قبلا صحبت میکرد، دیل الان نمیدونم زنده هستن یا نه، همیشه در سخنرانی بزرگ که در سالن های 100,000 نفرش از بیش سخنرانی کرد، آخری سخنرانیش به مردم فقط میگفت یک شنبه برین کلیسا، دیگه اشاره نمیکرد که کدوم کلیسا برید. بله، من متاسفانه این برادران اهل سنت مخصوصا که البته میدونم که وهابی هستن که چرا این مسئله اینقدر عنوان میکنن و واقعیت را درک میکنن که این اختلافات رو انداختن به چه دلایلی و به چه منظورهایی. من فقط در این زمینه خواستم از حضورتون سوال بکنم و بیشتر مزاحم نمیشم، التماس دعا دارم.
متشکرم، ممنونم از شما، خدا نگهدار شما باشه. انشاءالله استادستایی توضیح میدن در این خصوص. آقا محمد از دیوان دره از عزیزان اهل سنت تماس بعدی هستن. سلام علیکم و رحمت الله. آقا محمد لطف کنید صدا گیرندتون رو به صورت کامل ببرید.
سلام علیکم، خسته نباشید.
زنده باشید ان شاء الله.
سلام علیکم، بفرمایید آقا.
صدای گیرندتون رو آقا محمد کامل ببرید.
الو.
آقا محمد صدای گیرندتون رو کامل ببندید تا این رفت و برگشت صدا انشاءالله حذف بشه و ما بهتر بتونیم صدای شما.
بله بله، من صداتون رو نداشتم چند لحظه قطع شد. سلام علیکم.
و علیکم السلام و رحمت الله. بفرمایید آقا محمد. ما متشکریم از آقا محمد، ظاهرا مشکل ارتباطی هست، اگر شد مجددا اتاق فرمان با ایشون تماس بگیره. آقای حسینی از قم از شیعیان عزیز و گرامی، سلام علیکم و رحمت الله.
سلام علیکم جناب آقای حسینی، جناب آقای روسایی سلام عرض میکنم.
علیکم السلام آقای حسینی عزیز،
خسته نباشین.
زنده باشین
جناب آقای حسینی. من خیلی وقت میخواستم تماس بگیرم، متاسفانه این خط شما خیلی شلوغه، امروز به هر حال تونستم به یه نحوه تماس بگیرم. من حرف برای گفتم که زیاد داریم. من یه این آقای به نام علی از اصفهان زنگ میزنه شبکه کلمه با لهجه اسپانی هم یه ادایی در میاره که من شیعه بودم سنی شدم، این آقا افغانی هم شهریمونه، تو همین بازارهای روز هم کار میکنه، این بزرگ شده ایران است، خیلی هم بلد با لهجه فانی صحبت کنه، با لهجه دری و پشتو و اینا.
ایشون یک، حالا این رو مطرح کردی، چند دلیل حالا ما داریم، من خودم ایشون رو میشناسم نه حضوری، ولی ایشون یک ادعایی رو در مورد شهر اصفهان مطرح کردن، اگر انشالله تماس بگرفتن با شبکه ولایت ما ثابت میکنیم که ایشون دروغ میگه.
آفرین، این دروغ میگه، اینا تمام اساس اینا بر دروغه. این آقا من میشناسم، من دو سه سال پیش یه جا تقریبا کار میکردیم. این آقا من خیلی وقت میخواستم زنگ بزنم دیگه، اینا بی حیایی انقدر بالا آوردن که مجبور میشه. بس این بخاطر این خیلی هم میفهمه که اینا دروغ میگن، بخاطر بعضی ها ساده لو هن، ممکنه باور کنه که راستی این شیعه بود و سنی شده. یعنی اینا آقای خدمتی اگه واقعا راست میگه، آقای خدمتی الان صدای منو میشنوی، اگه واقعا راست میگه مثل شبکه ولایت یه خطر شیعان دیگه دار، هر بچه شیعه 5 دقیقه وقت بدی، اون وقت معلوم میشه حق شما این یا ما. بله. اگه واقعا راست میگی این کارو بکن، نه یه تماس نیم دقیقی اونم با هزار تا سانسور. اینه که همه میفهمه الان دیگه عالمتون که آقای سجودی که اونم همشهری ملاورده ایرانی که اونم نمیدونم انقلابی بوده و چی بوده و چی بوده، دیگه شما الان دیگه دروغتون انقدر بالا اومده که دیگه اصلا دستون رو قرآن هم که بگذارین کس باور نمیکنه. من تشکر میکنم جناب آقای حسینی، من هر جاد داشتم با خاطر همین شما. آقا که دیگه خیلی این آخه لهجه اصفهانی هم که بعضی ها که میخواد یه خود شورگه اینقدر شورش بالا میاره، یه اصفهانی درسته اصفهانی ها با اون لهجه حرف میزنه ولی نه اونجور تیره. اینا با خاطر همین تماس گرفتن که بعضی آقایون ممکنه ساده باشه راستی اینو باور کنه. من تشکر میکنم از استاد روستایی از شما، ممنون، التماس دعا، خدا نگهدار شما.
نگهدار شما باشه، موفق و معید باشید. آقا محمد از دیوان دره زارن تماسشون وصل شده. سلام علیکم و رحمت الله. آقا محمد لطف کنید صدا رو ببندید. و علیکم السلام.
من هم به نوبه خودم شهادت حضرت علی کرم الله وجه را به همه مسلمانان دنیا تسلیت میگم.
زنده باشید، موفق باشید انشاءالله. در خدمتتون هستیم.
من احساس کنم یه جوری صدای شما رو ندارم، اما میخواستم یه جمله در مورد امیر بودن داعش و نمیدونم مشتهد بودن ابن ملجم یه چیزی بگم، چون من هر موقع آقای قزوینی تشریف بیان سعی میکنم تماس بگیرم، ولی الان یه کلیپ هایی نشون دادی، منم احساس کردم یه چیزی من بگم. ببینید وقتی یه دزد علنگو دزد نمیدونم گوشوار دزد آبقد کن این یزید امیر میشه، چون تعجبی نیست که یه ملعون بیاد مشتهد بشه. این یه چیز مشخصیه، یعنی این شبکه من بهش میگم کلیل و دمنه، این شبکه کلیل و دمنه که همیشه میاد از این خلاصه خودشو نشون داد. من بارها هم گفتم اهل سنت با وهابیت خیلی فرق دارن. این آقا هم الان از خارج از اروپا یا آمریکا بود کجا بود زنگ زد گفت این برادران اهل سنت. برادران اهل سنت چه ربطی با وهابیت داره؟ ما این رو قبول نداریم. الان دیگه این آقا شده امیر، این امیر چیه؟ یهود درستش کرده، مثلا موسی درستش کرده، مسیح درستش کرده، همه میدونن اینجا مردم رو سرگرم کردن، از اون ور اسرائیل مردم رو داره میکشن. این که همه اینو میدونن. خب قبل امیر اینجوری بوده، معاویه هم اینجوری امیر بود، همه ما میدونیم این امیرها چجوری امیر میشن. یه نفر که بیاد میکروفون بدوزه، چه میدونم پرده مسجد و بانک و پول و دینار و اون ساعت دستش رو شما نگاه کنید ببینید چقدر قیمت داره. این ساده زیستی امیرایی که قبل از اونم در صدر اسلام تقلب
کرده 3500 یورو 15 میلیون تومان هزینه ساعت دست خلیفه امیرالمومنین.
بله بله، خب ساده زیست بودن امیرای قبل از اون، تقلبیایی که برای ما امیر معاویه میگفتن همینجوری بودن اینا. ببین الان تو این ماه رمضان آب از مردم سود خرمات و قد کردن، مردم دارن از تشنگی خفه میشن تو این ماه رمضان با اون گرما. اینا امیرن، اینا مسلمانن. حالا این شبکه هم اولا من میگفتم من یه کرد مسلمان سنی شافعی مذهب هستم، خدا بالای سر شاهده، من به هیچ مثلا کاری ندارم که حالا شیعه کیه سنی کیه، ولی همیشه من اینو گفتم اهل سنت با وهابی و چه میدونم سلفی و این جلفی ملتی خیلی فرق داره.
درست
ملجم و من بارها و بارها شنیدم، من اصلا
الان دنبال کتاب میگشتم، یه کتابی از شیخ رضا طالبانی که میگه من سنیم، نامم رضا، کلب امام مرتضی، درویش عبدالقادرم، راهم به مولا میرود. بعد میاد تا به ابن ملجم نمیدونم چی بهش میگه، ملعون خونخوار میگه، ملعون نمیدونم چی میگه. ابن ملجم مجتهد نبوده. من مجددا شهادت حضرت علی کرم الله وجه را به همه مسلمانان دنیا، چه شیعه چه سنی، به همه مسلمانان تسلیت میگم.
ما حافظم شما تصدیل عرض میکنیم، خدا نگهدار شما باشه. تماس آخر آقای فکوری از کاشان از شیعیان عزیز و گرامی. سلام علیکم و رحمت الله، تصدیل عرض میکنم خدمت.
سلام علیکم آقای حسین،
در خدمتون هستیم.
سلامت باشید. مندم
یه مدت بلندتر اگر فرمایشات خودتون رو داشته باشید ما بهتر میتونیم متوجه فرمایشاتتون بشیم.
در حال ما لازمه که دلتنگی خودمون هم از عدم حضور آقای ابوالقاسمی اعلام کنیم. ما یه مدت که دیگه نه ایشون رو میبینیم نه صداشون رو میشنویم. در حال بعضی تکرار برنامه ها هست، ولی در حال قضیه رو من گفتم که اعلام کنم.
ایشون در سفر تبلیغاتی هستن، بعد از مبارک انشاءالله تشریف خواهند آورد.
خدا انشاءالله سایه مدت علی و لطفشون خدمت ارز کنم. جناب آقای حسینی، این وضعیت داعش و برنامه‌ای که الان پیش اومده، الان وظیفه شیعیان ایران چیه؟ چون ما الان عده‌ای از این بچه شیعه‌ای که به هر حال هستیم و اینجا تقریبا حالت آماده باش داریم. حالا می‌خواستم چه شما چه استاد دوستایی هستون از شما یه اعلام بفرمایید، نظر من از تقلید ایران در مورد این وضعیت
از استاد دوستای انشاءالله سوالتون رو خواهیم پرسید.
خیلی متشکرم.
موفق باشید انشاءالله، خدا نگهدار شما باشه. خب استاد دوستای، حالا تا اون فرصتی که ما داریم تا پایان برنامه من مطلب رو مطرح کنم. آقای جانپور از آمریکا دو تا مطلب رو مطرح کردن، یکی راجبه بس مناظری که آقای امام صادق علیه السلام داشتن طبق نقل علامه مجلسی که همون بحث مائده هست و اینها، و بحث بعدیشون هم من فراموش کردم چی بود.
من راجع به مسجد شیعه هستم.
بله بله.
بس کردم. عرض کنم ببینید اون آیه که فرمودن بله در قرآن هستش، و اون مطلبی هم که خب شما آدرس دادید اون مناظره در علامه مجلسی این رو نقل کردم. مناظرمون تو من آیه رو نمایش بدم خدمت بینندگان عزیز. ببینید آیه 74 سوره توبه هست که اینجا داره و ما نقمو الا ان اغناهم الله و رسوله من فضله، خدا و رسول آنها را از فضل خودشون بی نیاز میکنن. این آیهی که مد نظرشون بود، من گمان میکنم این آیه رو قصد داشتن که ما بیان بکنیم مجددن که بله اینجا فقط نگفته خدا بی نیاز میکنه، گفته رسول هم بی نیاز میکنه. یعنی در واقع این اذن الهی است که خداوند به رسولش داده، همانطوری که این اذن رو به بعضی رسولان دیگر هم داده بود. ما میبینیم مثلا بعضی از خصوصیات و ویژگی ها هست که مربوط به خداونده، مثل مثلا مرده زنده کردن. خب این مرده زنده کردن چیزی که خواست خداونده، اما این رو ما میبینیم خداوند به رسولی به نام حضرت عیسی میدهد. از فضل عطا کردن و چیزی به مردم عطا کردن، روزی دادن، این چیزی که خواست خداونده. اما خداوند اینجا داره میگه الا اغناهم الله و رسوله من فضله، یعنی رسول خدا هم از فضل خودش اونها رو بی نیاز میکند. و اینجا هم عطف کرده، کنار هم گذاشته، دو تا چیز متعدد نیست، دو تا چیز مختلف نیست، بلکه یک مطلبه کنار هم گذاشته و اینجا بیان کرده. اما نسبت به این اختلاف افکنی که فرمودن، ایشون فرمودن که من در کشور آمریکا میبینم که در کلیساها وقتی مثلا کشیش‌ها جمع میشن یا مثلا صحبت‌هایی میشه، کشیش‌ها با مسیحی‌ها صحبت میکنن، میگن آقا یک شنبه کلیسا بیایید، اما نمیگن فلان کلیسا برید فلان کلیسا نرید. و این اختلاف‌ها چیه، این اختلاف افکنی‌ها؟ البته ایشون طبیعتاً قصدش این نبود که برادران اهل سنت و وهابیت رو یکی بکنه، این قطعاً قصدش نبود، چون ما بارها و بارها این رو در شبکه اعلام کردیم و ایشون هم که بیننده این شبکه است طبیعتاً میدونه که بین اهل سنت و وهابیت اختلافات زیادی هست، علی‌رغم اینکه خب اختلافاتی ما با برادران اهل سنت داریم، اما این موضوع ربطی به بحث وهابیت نداره. وهابیت با اهل سنت اختلافش بسیار زیاده. منتها نکته ظریفی رو ایشون اشاره کردن که من این نکته رو از یکی از علمای بزرگ اهل سنت هم شنیدم. ببینید اخیراً خب می‌بینید مثلا توی کشور بعضی از این کسایی که با وهابی‌ها هم نظر هستن و به قول معروف طیف تفکریشون همون تفکر وهابیت هستش، اینا میان میگن آقا مسجد سنی مسجد شیعه، چرا نمیدونم اهل سنت مسجد در تهران نسازن، چرا نمیدونم شیعیان بسازن، این تفکرات. من یادم نمیره جناب حسینی با جناب آقای بدرالدین حسون مفتی اعظم سوریه، شخصیت کمی نیست، ما دیدار داشتیم بنده و حاج آقای عباسی که در تهران با آقای بدرالدین حسون یه دیداری داشتیم، ایشون فهمیدن که من وقتی به سوریه میرم بعضی از مردم از من میپرسن که شما در کجا نماز خوندی؟ آیا اهل سنت مسجد دارن ندارن؟ گفت من یک جواب به اینها میدم و اونم اینه، میگه آقا من به اینها گفتم در قرآن آمده ان المساجد لله فلا تدعوا مع الله احدا، مسجد مال خداست، مسجد که شیعه و سنی نداره. این اول تفرقه است، یعنی آقایین وهابی که میان این فکر رو ترویج میدن که آی نمیدونم اهل سنت در تهران مسجد داشته باشن، اولا که دارن، اینکه شک و شبهه نیست دارن در تهران، ولی علاوه بر این اصلا اینکه بگی آقا مسجد سنی مسجد شیعه یعنی اول تفرقه، یعنی اول جدایی، وگرنه ان المسجد لله. و لذا من خودم شده بارها رفتم تو مسجد اهل سنت نماز خوندم، البته خب از اونجایی که برادران اهل سنت سجده بر مهر نمی کنن، نه اینکه جایز نمی دانن، سجده بر خاک رو جایز می دانن، خب تو مسجدشون مهر نیست. خب من مهر تو جیبم هست، مثلا وقتی بارها شده رفتم توی منطقه سیستان و بلوچستان در مسجد اهل سنت نماز خوندم و خیلی خوب. یا اتفاقا من خیلی از دوستان اهل سنت که در سطح علمای اهل سنت دوستان ما هستن، ارتباط با هم داریم، ارتباط علمی داریم، گفتگو داریم، گاهی اوقات شده من مثلا سوالی پیرامون فقه اهل سنت هست از این عزیزان سوال میکنم و جواب میدم، این که اینا میان میگن آقا نه این مسجد شیعه، این مسجد سنی، اول اختلاف و تفرقه هست. شما میکنم هدف ایشون این بود و چیز دیگری نبود. خب سوال دیگر شو
تماس بعدی آقای حسینی بودن از قم که راجع به بحث تعبیر اینها تلسپیکران ساختگی که درست کردن، استاد استی حالا ما کلیپای رو آماده کردیم و در این مدت که اینها این برنامه رو داشتن یه سری مطالب آماده کردیم و فضاحت انشاءالله به بار خواهد اومد در خصوص اینها که تلس شکنه اینها چه کسانی بودن و چه افرادی بودن. به وقتش انشاءالله بینندگان عزیز من وعید رو بیدم که کلیپی رو جامع خواهیم ساخت ببینیم که اینها چه افرادی بودن که به عنوان تلس شکنه روی خط می آوردن، انشاءالله ثابت خواهیم کرد و منتظر باشید. حسن یه بخشش رو عزیزان طالان دایشه فکر کنم پخش کردن. آقا محمد از دیوان دره شهادت آقا امیرالمومنین رو تسلیت گفتند و فرمودن حالا تبریک ایشون داشتن که شبکه کلمه شبکه کلیله و دمنه است نه کلمه، و گفتن که کسانی که گفتن معاویه امیر هست خب الان هم میگن ابوبکر بغدادی امیر هست و به هر حال اعلام برائت کردن از وهابیت و داعش به خاطر این کلیپایی که ما پخش کرده بودیم بر متاثر شده بودن. بله در خصوص ابن ملجم هم فرمودن که اعتقاد اهل سنت این نیست،
همینطوره. بله ما نمایش دادیم،
نشون دادید مقاله رو به صورت مستند و مستدل مثل همیشه. آقای فکوری از کاشان مطلبی رو داشتن در خصوص درگیری باهایی که الان داعش به وجود آورده، وظیفه شیعیانی که داخل ایران هست چی هست و به هر حال مراجع چه موضعی رو دارن در خصوص پاسخ دادن و جهاد در مقابل این گروهی که تکفیری و تروریستی.
بله عرض کنم که خب البته هر کسی طبیعتاً باید از مرجع تقلید خودش توی مسائل استفسار بکنه و بپرسه، منتها اون چیزی که در رسانه ها منتشر شد حضرت آیت الله سیستانی برای مقلدین عراقیشون فتوا به جهاد دادن و گفتن باید مقابل اینها بیسید، البته مقلدین عراقی، حضرت آیت الله مکارم باز فتوایی داشتن و بیانیه‌ای البته داشتن که منتشر شد پیرامون خب مقلدان خودشون میتونن رجوع بکنن و به اون فتوا عمل بکنن. طبیعتا اگر مرجعی فتوا بده که مقلدین من، تمام مقلدین من واجب عینیه برن بجنگن، طبیعتاً وظیفه است که این کار رو انجام داد. منتها ظاهرا این فتاوا در مورد مقلدین عراقی این مراجع هستش و وظیفه‌ای که ما فعلا در ایران داریم اون جبهه فرهنگیه، جبهه نظامی رو اگر هر لحظه مراجع بفرمان وظیفه‌مونه که این کار رو انجام بدیم. منتها باید در جبهه فرهنگی فعلا تا اون مسئله رو نفهمیدن فعلا در جبهه فرهنگی این مفتزهات اینها رو بیان بکنیم و پیرامونش بالاخره تا میتونیم چه در سایت‌ها چه در وبلاگ‌ها و چه در رسانه‌های مختلف بتونیم اینها رو مفتزه بکنیم و بیان بکنیم.
ان شاء الله. متشکرم از شما استاد دوستایی بابت مطالبی که ارائه فرمودید و بینندگان عزیز ان شاء الله که شما استفاده کرده باشید مانند بنده که در نظر استاد دوستایی بودم و به هر حال باز هم برگ دیگه‌ای در دفتر سراب وهابیت پر شد در خصوص اختلافاتی که وهابیت دارن با اهل سنت نگرشون نسبت به ابن ملجم و قاتل آقا امیرالمومنین رو شما دیدید. هم فکران ابن چه نگرشی رو دارن به اهل سنت، چه نگرشی رو در این خصوص دارن. باز یه نکته تکمیلی هم خدمت خیلی کوتاه عرض کنم در مورد بحثی که این آقایون تلسپ شکن مثلا دارن در شبکه‌های مختلف. عزیزی تماس گرفت با ما، من خب میشناختم صدای ایشون رو که ایشون اعلام کردن من شیعه هستم. حالا کارشون درست نبود، یعنی ما تایید نمی‌کنیم کار رو، ولی به هر حال جهت استهزاء وهابیت به خاطر اینکه جسارت می‌کردن من تماس می‌گرفتم می‌گفتم موحد شدم و حالا ان شاء الله از ایشون هم استفاده خواهیم کرد. کسی که شاید خیلی از بینندگان شبکه‌ها بشناسن ایشون چه کسی هست و ان شاء الله یک روز روی خط تشریف خواهند آورد و مطالب رو خواهند گفت که به هر حال به چه صورت بوده. ممنونم از شما بینندگان عزیز و ارجمند.
جناب آقای حسینی من عذر میخوام خیلی در حد 10 ثانیه چون اینم وقت محدوده. اینا که هنر نمیکنن این کار رو انجام میدن. ما در یه برنامه کوتاه، یعنی خیلی کوتاه، خزانه وهابیت نمایش دادیم که از سراسر دنیا علما داشتن چی میگفتن. حتی آقای ملازاده میگفت یا اخوانا الوهابیین نمیدونم فکر رو قصور کن. بله ای برادر وهابی، برادران وهابی ما خوابن، نمیدونم فکر قصاتون باشید، فکر میزاتون باشید، فکر نمیدونم پولاتون باشید و بالاخره همه دارن شیعه میشن. خب اون مهمه، خودشون دارن اعتراف میکنن.
بله
دیگه، اینکه حالا برنامه سازی بکنن همه میفهمن ساختگیه.
درست. متشکرم از شما استاد بسرای. بینندگان عزیز و ارجمند در این شبها فراموش نکنیم هیچ کدوم از مسلمان ها رو در اقصا نقاط جهان، مسلمانی که داره بهشون به هر نحوی و از هر طریقی و از هر گروهی داره بهشون ظلم میشه، دعا بکنیم که شر دشمنان اسلام و مسلمین از زمین کنده بشه و به خصوص این وهابی های داعش که به اسم اسلام و به اسم اینکه فقط چرا یا الله نمیگید دارن الان این گونه زن و بچه رو میکشن در مناطق شیعه و سنی، آب رو بستن بر اونها و جنایات مختلفی که دارن انجام میدن، ان شاء الله دعا بکنیم که ریشه‌کن بشوند با آمدن آقا امام زمان عجل الله تعالی فرجه شریف. التماس دعا داریم از همه شما. یا علی مدد، خدا نگهدار.
سفر آهي وجرح شاري وسط روحي الغريبة صوتي ها يا ابو الحسن سفر آهي وجرح شاري وسط روحي الغريبة جيتك والعتب قصات دموع العين يا دمعي الصبور وصلنا على القبور متى نعنى جمر على اعتاب الفجور دمع يجري من عيوني على ظنوني وعلى صدري نفذ صبري من غيابك على عتابك خلص عمري من اللي يدري نبض قلبي وبعد دربي من اللي يدري بأفق فكري زرت روحك وعلى جروحك شفت دهري جيتك يا داحي الباب يا قائد الكوفة واللي يقصدك حاشاك يا سيد تعوفة جيتك يا داحي الباب يا قائد الكوفة واللي يقصدك حاشاك يا سيد تعوفة جيتك يا نور العين
قوى الغياب سنين الكون لك عطشان والدنيا ملهوفة يا مولاي العتب جار محب فارد حبيبة دمعي ما يبطلوني يا مولاي العتب جارح محب فارق حبيبة مشيت بلا يا روحي وجسمي صار اثنين
يا دمعي الصبر وصلنا على القبر مدامعنا جمر على اعتاب الفجر
جنت حاير بسبل دربي ورجف قلبي جنت حاير صرت زاير اصبحت غاية شلت راية صرت زاير امر صادر لبو العترة لبو الفقرة امر صادر قلت حاضر حاضر على عيني على عيني قلت حاضر بالحضر يا مولاي راح افتح عيوني حتى من اشوف الناس ينك يشوفوني بالحضر يا مولاي راح افتح عيوني حتى من اشوف الناس ينك يشوفوني قادم اظل مولاي بالحضر وزع ماي وعمري اظل هناك وخادم يسموني فضل منك اسم خادم شرف واحمل وسامي من بعدك اروح انوين فضل منك اسم خادم شرف واحمل وسامي وصلتك مهما قالوا لي طريقا منين
يا دمعي الصبر وصلنا على القبر مدامعنا